روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه ای از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه شنوندگان محترم رادیو پیام با دلی پر از درد و اندوه و غم و خشم و عصبانیت برنامه این هفته کیوسک رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اجازه بدید که با پونه سلام علیکی داشته باشم. پونه جان سلام.
سلام میکنم حمید جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، حال شنونده ها خوب باشه و اینکه همونطور که تو گفتی میدونم که حال هیچ کس این روزا خوب نیست، ولی در خدمتم.
خدمت از منه. خب اجازه بده همین ابتدای برنامه بریم اول به سراغ ترانه امروز و بعد برنامه رو آغاز بکنیم.
خب من دفعه پیشم که برنامه کیوسک رو داشتیم، البته یه ذره روال برنامه به هم ریخته بود و هفته پیش دوشنبه نداشتیم برنامه رو، فکر می‌کنم روز پنجشنبه ما یه کیوسک داشتیم. اون روزم گفتم اینو، این روزها راستش دل و دماغ نداره هیچ کس، فکر میکنم حداقل ما ایرانی ها این حال و روحیه رو نداریم که ترانه های شاد گوش کنیم و یه جورای موزیکی که آدم تو هر زمانی گوش میکنه باید همگام با حال دل آدم باشه. یه ترانه توی فکر میکنم اینستاگرام و اینور روی همین ویدیوهایی که در رابطه با سقوط هواپیما ساخته شده شنیدیم و تو زحمت کشیدی این ترانه رو پیدا کردی، فکر میکنم بد نباشه که با هم دیگه این ترانه رو گوش کنیم. اسم ترانه هست نازنین جای تو خالی، با صدای خواننده‌ای به اسم بابک افرا.
بله با کمال میل این ترانه رو تقدیم میکنیم به شنوندگان و خب همونطور که میگی بله خیلی دل و دماغ نداریم. راستش توی این حال و هوا اجرای برنامه رادیویی یکی از سخت‌ترین کارهای روی زمینه. وقتی حال دلت خوب نیست نمیتونی هیچ جوری اون حال مثبت، اون انرژی مثبت رو به شنوندگانت منتقل بکنی و خب یه جورایی همه دان میشن و میدونم که در واقع وظیفه من اینه که همه رو به نوعی بنا بکنم به عنوان مجری رادیو، ولی واقعیتش به دلیل اینی که رادیو پیام همیشه خودش رو از مردم دونسته، کنار مردم بوده و از جنس خود مردمه، واقعیتش انقدر حال خود من خرابه، همش بغض دارم که خیلی سخته.
نه متوجه میشم و فکر میکنم که کاملا قابل درک باشه و حالا شانسی که تو داری مخاطبهای تو فارسی زبانن، ایرانیان و خب همه همین شرایط رو دارن و کاملا قابل درک برای هم دیگه و اینکه ما میدونیم که هر کدوممون الان در چه شرایطی هستیم. خب به هر حال متاسفانه زندگی اینجوریه دیگه، یه وقتایی روی خوش نشون نمیده و الان ما ایرانی ها توی اون دوره ای از روزگارمون هستیم که روی خوش بهمون نشون داده نشده و اینکه درسته که برنامه رادیویی اجرا کردن به قول تو سخته، ولی فکر میکنم اصولا هر کاری که داشته باشی سخته. حالا ما که خارج از ایران هستیم تازه این مشکل رو داریم که خیلی همون با غیر ایرانی ها داریم کار میکنیم و خب اصلا این رفتار حرفه‌ای هم نیست که بخوایم دائما حالا به قول تو بغض داشته باشیم یا ناراحت باشیم و اینکه خب شاید اونها به این اندازه که ما خودمون همدیگر رو میتونیم همدلی داشته باشیم با هم و همدیگر درک کنیم به این اندازه هم حالا این همدلی رو با ما نداشته باشن یه خورده سخته، ولی خب به هر حال شنونده های ما همه در این سوگ با ما هم دردن و ما همه شریک غم همدیگه هستیم.
بله خب بریم برنامه امروز رو آغاز بکنیم. خب طبیعتاً با توجه به این اتفاقی که افتاد روز چهارشنبه صبح که ابتدا به ساکن یک خبر فقط اومد بیرون مبنی بر سقوط یک هواپیما با 176 مسافر که همگی در دم جان باختند، همه شاید دنیا رو شوکه کردین خبر، به دلیل اینی که اون موقع به فاصله شاید یکی دو ساعت قبلش حمله کرده بود ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، و خب طبیعتاً همه جورایی هم در شک و نگران هم ناراحت بودن و غم داشتن به خاطر اینی که این هواپیما سقوط کرده بود، هم در شک بودن که به چه دلیل یک هواپیمای مسافربری سقوط کرده، اونم در فاصله خیلی کوتاه از آغاز پروازش، یعنی 6 دقیقه اگر اشتباه نکنم، در حال اوج گرفتن بوده همچنان. خب بعد از پیگیری‌های دنیا و در واقع نگاه و فشار عمومی دنیا روی حکومت ایران، بالاخره مغر اومدن سردمداران و اعلام کردند که کار خودشون بوده، و با اعلام جمله خطای انسانی بعد از 3 روز در واقع اینی که سعی کنن پنهان کاری کنن، جبه سیاه رو ندن.
دقیقاً این بیشتر آزاردهنده بود. یعنی من فکر میکنم که روز شنبه صبح که ما بیدار شدیم، همه ماها که خبر رو روز شنبه صبح خوندیم یا شنیدیم و متوجه شدیم، به این دلیل حال همه بد شد. این اتفاق 3 روز قبل افتاده بود، چهارشنبه صبح این اتفاق، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ما همه عزادار بودیم و ناراحت. ولی چی شد که از شنبه صبح همه حالشون خیلی خیلی بدتر شد؟ این بود که شاید یک، حداقل من برای خودم میتونم اینجوری توصیفش بکنم، که احساس میکردم که این حجم از جنایت و کثافت رو دیگه نمیتونم بپذیرم و نمیتونم قورتش بدم که خودشون این کارو کردن. تا قبل ترش حالا شک بود به قول تو، ولی باز یه چند درصدی رو میذاشتیم که شاید واقعا نقص فنی بوده. خب این هواپیما هم مثل چندین و چند هواپیمای دیگه که سقوط کرده، سقوطی صورت گرفته. ولی وقتی شنبه صبح متوجه شدیم که این اتفاق به قول اونها یک خطای انسانی، ولی حالا اینم هنوز معلوم نیست که واقعا عمد انسانی بوده یا خطای انسانی، این هواپیما با یک تصمیمی این اتفاق براش افتاده، این شد که دیگه ماها همه از هم پاشیدیم به نوعی.
یعنی در واقع اون بخشی که نامش خشمه در همه ما جوانه زد بعد از این که متوجه شدیم که این هواپیما رو با موشک زدن، بنابراین علاوه بر اون غصه و غمی که داشتیم برای از بین رفتن بسیاری انسان بیگناه، 176 مسافر، خدمه، خلبان و اصلا جنسیت و ملیتشون هم تفاوتی نمیکنه، افغانستانی داشتیم توشون، کانادایی، ایرانی داشتیم توشون، غیر ایرانی داشتیم توشون، خود اون خدمه پرواز اوکراینی بودن توشون، بنابراین فقط اولش غم بود، غصه بود، ناراحتی بود، بعد خشم هم بهش اضافه شد به دلیل همین موضوع، و اصلا حال هممون رو از دیروز، از روز شنبه صبح خراب کرده به شدت.
بله میدونی الان شرایط ما یه شرایطی هم هستش که یه خورده حداقل ما فکر میکنم توی اوضاع بعدی قرار گرفتیم. خب دوستان میدونن که هفته آینده قرار فیلم مطرب اینجا در شهر ما نمایش داده بشه.
بله.
و من و تو شخصا شرایط روحی مناسبی برای تماشای فیلم کمدی نداریم و فکر میکنم این رو میشه تعمیم داد به تمام ایرانی ها. ولی شاید بد نباشه یه توضیحی در رابطه با اکران این فیلم بدیم. فکر میکنم این فیلم رو اول بیایم به دو، یعنی اکران این فیلم رو به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی به بخش بازیگر این فیلم پرویز پرستویی و یکی به بخش اکران این فیلم در یوتوباری. اگه اجازه بدی من یه کوچولو یه توضیح بدم، بعد توضیحات تکمیلی رو تو بدی.
حتما با کمال می.
اول اینکه دوستان اینو میدونن که پرویز پرستویی چه جناح به جرأت میتونم بگم احمقانه ای گرفت در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی و پست اینستاگرامی که گذاشت به دفاع از قاسم سلیمانی بود و از اون عده آدم هایی بود که طرفدار انتقام سخت شد و همچنین یک تقدسی ایجاد کرد برای این آدم تروریست و جانی و اینکه خلاصه وایساد اون بر خط. ولی من میخوام یه چیزی رو اینجا بگم، فیلم مطرب فیلم پرویز پرستویی نیست. فیلم مطرب یک تهیه کننده داره و یک کارگردان داره. پرویز پرستویی یک بخشی از این فیلمه و بازیگر این فیلمه. یعنی تماشای فیلم مطرب نه به حال پرویز پرستویی الان خوبه نه بده، هیچ فرقی نمیکنه، چون هر یک باری که بره، حالا هر کسی در هر جای دنیا، اصلا تو ایران این فیلم رو ببینه، نه پرویز پرستویی پول بیشتری تو جیبش میره، نه پرویز پرستویی پول عجیبش کم میشه، نه هیچی،
اون پولشو بازی
گرفته و از این پروژه رفته بیرون، فیلم دیگه مال اون نیست، هیچ دخل و تصرفی هم به اون نداره. من میخوام شخصا اینو بگم که من تو و انجمن رسانه ای پیام، ما هم با این زاویه دید و تفکر پرویز پرستویی و امثال پرویز پرستویی واقعا زاویه داریم، مشکل داریم، مخالفت میکنیم، ولی اکران فیلم مطرب یه جورایی الان یک هفته قبل از دست ما یه جورایی خارج شده. حالا میخوای تو توضیحات بیشتر رو بده؟
آره، اینی که تو گفتی در ارتباط با پرویز پرستویی کاملا درسته. پرویز پرستویی بازیگر این فیلمه و نقش دیگری غیر از این نداره، هیچ دعوتی هم ازش صورت نگرفته، از هیچ عوامل این فیلم دعوتی نشده، از ابتدا هم قرار نبوده که این فیلم با در واقع حضور یا بودن بازیگراش یا احیانا عواملش در شهرمون اکران بشه. قرار بود یک فیلم سینمایی مثل بسیاری از فیلم‌های سینمایی که اینجا ما نمایش دادیم اکران بکنیم و برنامه ریزی این کار هم بیش از 2 ماه پیش انجام شده و خب طبیعتا ما نمیتونیم مثلا برای یه هفته دیگه سالن بذاریم، که ما مسلما یک برنامه ریزی میکنیم برای 2 ماه آینده و خب خبردار نیستیم که در 2 ماه آینده چه اتفاقات مختلف
تو ایران که واقعا هر روز یه اتفاق میفته،
چه اتفاقاتی در سطح دنیا میفته، به خصوص در ایران که آدم اصلا واقعا خبر نداره، هر لحظهش یک ساعت دیگه‌ش هم خبر نداره که چه اتفاق میفته. اینی که ما میایم برنامه ریزی میکنیم برای سالن، زمان میگیریم، خب خیلی هم سخت هست پیدا کردن سالن، با توجه به اینی که جشنواره فیلم یوتوبوری هم بود زمان رو برای ما محدود میکرد، چون از هفته آینده جشنواره فیلم یوتوبری هم شروع میشه و برای همین دیگه سالن وجود نداشت و ما نمیخواستیم که بریم به ماه فوریه، چون برنامه ریزی دیگه ای در ماه فوریه داریم، به همین جهت مجبور بودیم که در این تاریخ بگیریم. اون موقعی هم که گرفتیم نه اتفاق بدی بود نه چیزی، به اضافه اینی که حالا هوای ژانویه و کریسمس و یول و اینها بود و خب میتونست خیلی حال آدم ها رو بهتر بکنه تماشای این فیلم.
و پرویز پرستویی همچین دست گلی به آب نداده بود، ما هم خبر نداشتیم که میخواد همچین دست گلی به آب بده، به اضافه اینکه جریان اعتراضات آبان ماه بود و اتفاقا در اون اعتراضات پرویز پرستویی به شدت کنار مردم بود
بایستاد.
و خب میدونی یه جوری آدم حس میکنه این هم مثل ما داره فکر میکنه، یعنی همه مثل ما فکر میکردن حداقل چیزایی که ما میدیدیم و اینها، ولی خب این شخص یک شخصه و تفکری که داره مثل هزاران آدم دیگه با تفکر ما و امثال ما تضاد داره و این دلیل نمیشه که حالا چون ما داریم فیلم مطربی که این شخص هم بخشی از اون فیلم هست اینجا نمایش میدیم، یعنی ما هم کنار پرویز پرستویی
یا تفکرات هستیم. اون رو داریم گسترش میدیم. فیلم مطرب در ارتباط با همونطوری که قبلا هم توضیح دادم برای شنوندگان عزیزمون، فیلم مطرب در ارتباط با خواننده های قبل از ایران، قبل از انقلاب ایران هست، خواننده های به اصطلاح مردمی، کوچه بازاری
که اتفاقا با انقلاب مجبور شدن که یا خونه نشین و زندانی بشن یا فرار کنن از ایران،
یا اینی که بر اثر مثلا اینی که بعد از انقلاب شده بود با روزگار خودشون رو با رفتن به مهمونی های خصوصی و با دستمزد های بسیار پایین میگذروندن و یا بیکار بودن و واقعا به شغلای دیگه ای رو آوردن، رو همین حساب یا به قول تو مجبور شدن فرار کنن از ایران بیان بیرون. به همین جهت در واقع فکری که پشت این فیلم هست اصلا هیچ ارتباطی به تفکر پرویز پرستویی و امثال پرویز پرستویی برای چه میدونم حمایت از این مشقاسم سلیمانی نداره و واقعیتش اینه که میگم کاملا از دست ما دیگه خارجه. و اگر که
دلیل این که از دست ما خارجم، خوبه یه توضیح کوچیکی بدی، فیلم به سالن داده شده و الان دیگه سالونه که داره پیش میبره یه جوری.
آره، یعنی دیگه واقعا از دست ما خارجه، ما تمام مراحل فنی کار رو انجام دادیم، فیلم رو به سالن از قبل رسوندیم در هفته گذشته، خب سالن رو بوک کردیم، بلیت فروشی انجام شده، ملت بلیت رو خریدن، هیچ در واقع دیگه اکران نکردنش کاملا یه چیز،
یعنی چیزیه که حقیقتا کاری نمیتونیم ما الان بکنیم و تنها بخشی که بخش ما بود فکر میکنم و الان در این روزها ما دخل و تصرفی میتونستیم درش داشته باشیم این بود که ما تبلیغاتمون رو استوب کردیم و تبلیغی دیگه نمی کنیم.
آره واقعا دیگه در ارتباط با این فیلم
حتی پوسترها و آفیش‌هایی هم که پخش شد در فضای مجازی هم برداشتیم، یعنی این کاری بود که دیگه الان ما میتونستیم بکنیم، ولی به صورت فیزیکال و بیرون و در دنیای بیرون دیگه الان از دست ما خارج بود. و من به عنوان یک کسی که یه نقش کوچیکی تو انجمن رسانه یه پیام داره میخوام اینو بگم که ما هم مثل شما غم داریم، ما هم مثل شما دردمندیم، ما هم مثل شما، مثل همه شما که حتما دقایقی و ساعتهایی و تو خونتون اشک ریختین، ما هم با هم کنار هم دیگه من و حمید اشک ریختیم. و اگر قراره هفته آینده ما یک فیلم کمدی نمایش بدیم، این فیلم کمدی رو ظرف این 3-4 روزه که این اتفاق افتاده تصمیم نگرفتیم و برنامه ریزی نکردیم و فیلم رو برای نمایش به سینما ندادیم و همه این اتفاقها زمانی افتاد که هنوز اینجوری نبود داستان. و واقعا متاسفیم و میدونیم که شاید هفته آینده اون ساعتهایی که قراره این فیلم پخش بشه مثل فیلمهای قبلی ما نتونیم، ما ایرانیها نتونیم بخندیم، ولی واقعیتش اینه که الان دیگه یه چیزیه که اتفاق افتاده و ما مجبوریم با این داستان پیش بریم، ولی خیلی متاسفیم از این بابت. یه کامنتی رو من یه جایی جواب دادم در رابطه با یه کسی که اتفاقا خیلی هم محترمانه نوشته بود که الان نمیتونیم فیلم کمدی ببینیم، و من واقعا جواب دادم کاملا درکتون میکنیم، کاملا حق با شماست، ما هم نمیتونیم فیلم کمدی ببینیم، ولی دیگه نمیتونیم الان کاریش بکنیم. و اینکه واقعا متاسفیم، مثل شما فکر میکنیم و فقط تبلیغ دیگه نمیکنیم، بیش از این دیگه دامن نمیزنیم به این فیلم کمدی که تو این حال و هوا قراره پخش بشه.
بله دقیقا همینطوره، همین یک بار هم راجبش صحبت میکنیم و در طول هفتم تبلیغات این فیلم رو حتی به صورت رادیویی پخش نخواهیم کرد، از همین امروز کاملا تبلیغاتش رو قطع میکنیم، ولی به هر حال برگزار میشه، این رو بدونید که برگزار میشه.
بله و یه دوستی به من حقیقتا یه چیزی رو گفت، ما کم تهمت بهمون نزدن، کم بهمون فحش ندادن، کم قضاوتمون نکردن، کم نامهربونی با همون نکردن، و یه چیزی رو یه نفری به من یه اطلاعی رسوند و اینکه توی یه رادیویی که ظاهرن که نه قطعا ما رو دوست نداره، که خب از ما متنفره و همون نفرتی که همیشه ازش حرف میزنه و میگه نباید باشه رو خودش داره، گفته بوده که اتفاقا ما، یعنی رادیوی تو در حقیقت، رادیوی پیام، بعد از داستان آبان ماه هم یکی کشته شده های آبان و اون اتفاقا و شلوغی ها اومده گفته که خب دیگه این ماجرا رو تموم کنیم و بریم به برنامه هامون برسیم. من حاضرم تک تک برنامه های ماه آبان رو با هم دیگه گوش کنیم، یا اینکه دوستان برن گوش کنن و اگه همچین چیزی گفته شده به ما بگم مال چه روز و چه تاریخی بوده که ما کجا گفتیم دیگه بسته عزاداری نکنیم یا ناراحت نباشیم بگذریم از روش.
من فکر میکنم ما تنها رادیویی بودیم که بعد از جریانات آبان ماه تا مدت‌ها همزمان و در کنار آقای اسدی در برنامه‌های روزهای سه‌شنبه و یا سایر برنامه‌ها اطلاع رسانی های کامل می کردیم در مورد این برنامه، بارها در مورد این اتفاقات داخل ایران که در ماه آبان اتفاق افتاد با افراد مختلفی صحبت کردیم، که خب آرشیو همه برنامه ها هم در وبسایت رادیو پیام موجوده، یعنی دلیلی
بله، یعنی دسترسی بهش اصلا چیز سختی نیست، ولی خب مثل همون سندها و مدرکایی که این دوستان در این رادیو همیشه ازش حرف میزنن و هرگز به دست هیچ بنی بشری جز خودشون نمیرسه، و جالبه که این اسناد و مدارک هیچ جا هم نه منتشر میکنن نه رو میکنن، فقط راجبش به صورت شفاهی صحبت میکنن. این هم یکی اون چیزایی بوده که به صورت شفاهی گفتن. به هر حال الان فکر میکنم موقعیت گله گذاری های شخصی نیست، ماجرا خیلی بزرگتره، فاجعه خیلی عمیق‌تره و درد ما هم خیلی آزاردهنده تر از اینه که بخوایم از این حرف های بی اهمیت هم دیگه ناراحت بشیم. و ما هم یه جورایی دیگه عادت کردیم دیگه بعد این همه مدت تهمت زدن و بد و بیرا شنیدن، فکر میکنم دیگه ما سنگتر و سختتر از این حرفا شدیم. به هر حال میگذریم این بار هم مثل دفعات پیش.
بله، بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اصلا درست گفتم، نمیدونم در جای خودش استفاده درستی کردم از اینی که گفتم یا نه نمیدونم، ولی به هر حال میخوام بگم که مقصودم از این عبارتی که به کار بردم این بود که طی 4 سال گذشته که حالا ما به نوعی یک سری فعالیت هایی رو در شهر انجام میدیم، همیشه در تیررس همگان بودیم و از هر جایی که عصبانی بودن بلاش رو سر ما آوردن و خب یه جورایی سر ما خالی کردن. هیچ اشکالی هم نداره، ما دیوارمون کوتاه است، هر کاری هم دوست دارید میتونید انجام بدید، ما کار خودمون رو میکنیم، به کسی هم آزاری سعی میکنیم که نرسونیم. خیلی خبرها هست در جامعه هنری ایران در نکوهش و در واقع سرزنش دولت مردان ایرانی در ارتباط با پنهانکاری و بعدم خروجشون از جشنواره فجر. چند تا خبر داری؟
راستش این اتفاق هی داره میفته، یعنی هی تعداد آدم هایی که دارن از جشنواره ها، حالا در کاتگوری های مختلف، ولی جشنواره های هنری که در فجر، همون دهه فجر به قول خودشون برگزار میشه، هی دارن یکی یکی انصراف میدن و میان بیرون و اینها، و هی داره خبراش میاد بیرون. تا این لحظه که ما داریم این اخبار رو میگیم، از آدم های شناخته شده تری که حالا من بخوام اسم ببرم، اولیشو میتونم مسعود کیمیایی بگم. مسعود کیمیایی فیلم خون شد رو امسال داره، به عنوان کارگردان قرار بود که در فستیوال فجر امسال شرکت بکنه با فیلم خون شد، و اینکه با یک فیلمی که پخش کرد، یعنی خودش ضبط کرد منتشر کرد از خودش، اعلام کردش که من امسال فیلمی ساختم به نام خون شد که در جشنواره فجر هست. من هیچ وقت اهل جشنواره نبودم و سمت و سویم همیشه مردم هستن و نگاه میکنم میبینم مردم روزگار سختی را میگذرانم و روزی نیست که خبرهای بد نشنوم. دلم نمیخواهد فیلمم در جشنواره فجر نشان داده بشود به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارن، مردمی که مسافر بودن. و پاش رو از جشنواره فجر امسال بیرون کشیده و انصراف داده. اما متاسفانه اتفاقی که افتاد به فاصله چند ساعت بعد از این قضیه این بودش که من الان دنبالش دارم میگردم، جواد نوروز بیگی نمیتونم، من حقیقتش انقدر شناخت ندارم که بگم وابسته است، تهیه کننده وابسته است، ولی خیلی جاها از اونایی که اونور وایسات، یعنی کنار سینماگرهای مستقل، به عنوان یک تهیه کننده مستقل نمیشه جواد نوروز بیگی رو اسم برد. ولی چند ساعت بعد جواد نوروز بیگی که تهیه کننده فیلم خون شده، اعلام کرد که با احترام به مسعود کیمیایی، خون شد بدون داوری بخش کارگردانی در جشنواره فجر میماند. خب ما قبلا این توضیح دادیم، فیلم وقتی ساخته میشه فیلم مال تهیه کننده است و دیگه هر تصمیمی در رابطه با فیلم گرفته میشه این تهیه کننده است که تصمیم میگیره، کارگردان و بازیگر دیگه هیچ تصمیم گیرنده نیستن. و جواد نوروز بیگی هم از این حقش استفاده کرده ظاهرا و گفته که آقای مسعود کیمیایی اگه خودش نمیخواد تو جشنواره شرکت کنه، به عنوان کارگردان این فیلم میتونه که در بخش کارگردانی این فیلم داوری نشه، ولی به طور کلی در بخش‌های دیگه داوری بشه و در جشنواره هم نمایش داده بشه و قراره که این فیلم خون شد در این فستیوال بمونه ولی بدون حضور کارگردان.
فیلم‌های دیگه هم هستن؟
بله، اولی اینو که من قبلا هم گفته بودم، اولین کارگردانی که تقریبا میشه گفت دو ماه پیش، شاید هم حتی بیشتر، فیلمش رو کشید از جشنواره فجر امسال بیرون تا زمانی که فیلم تدوینش تموم نشده بود، یعنی این کارگردان مشروط فیلم رو تحویل تهیه کننده داد، فیلم لامینور داریوش مهرجویی بود. داروش مهرجویی هنوز فیلمش تموم نشده بود، تدوینش رو به پایان نبرده بود که اعلام کرد که من این فیلم رو به شرطی تموم میکنم که در جشنواره شرکت نکنه و تهیه کننده هم این شرط رو پذیرفت و فیلم لامینور داروش مهرجویی که تازه داروش مهرجویی الان بعد چند سال پاوز در حقیقت فیلم ساخته و شاید یه جورایی اللحاظ اقتصادی و سیاسی، سیاست خودش منظورم لحاظ منطقی براش بهتر بود برای فروش فیلمش و برای مطرح شدن فیلمش بهتر بود که فیلم در جشنواره بمونه، ولی داریوش مهرجویی 2-3 ماه پیش، اصلا این ماجراها هنوز پیش نیامده، قبل از داستان‌های آبان فیلمش رو از جشنواره کشید بیرون. و باز اتفاق دیگه، مثلا امیر احمد قزوینی یک بازیگریه که توی فیلم، الان من اسم فیلمش یادم رفته، 2 فیلم امسال تو جشنواره بازی کرده، ولی امیر احمد و در حقیقت بازیگر تئاتر هم هست، اون هم در یک پستی اعلام کرد که با همین تهمانده عواطف انسانی هم از بازی در نمایش پروانه الجزایری برای اجرا در جشنواره فجر، تئاتر فجر، انصراف میدهم. و در حقیقت بعد در ادامه نوشته به حرمت چشمان معصوم راستین و ریرا، 2 کودک 9 ساله و 10 ساله‌ای که در حادثه سقوط هواپیما از دست رفتن، من که نمیتوانم، حداقل امسال را نمیتوانم، شما اگر میتوانید خوشا به حالتان. خب ببین، فیلم رو بازی کرده بوده، اون 2 فیلمی که من متاسفانه اسمشون یادم رفته، حالا اگه یادم بیاد بگم، میگم اونها رو که دیگه بازی کرده بوده و دیگه کاری نمیشه راجب، نمیتونه راجبش بکنه، ولی تئاتر رو، خب تئاتر زنده است و بازیگر خدای صحنه نمایشه، تئاتر رو هر لحظه بازیگره که میتونه کنترل کنه و همین کارم میکنه و اون هم از این حقش استفاده میکنه و میگه برای فستیوال، برای جشنواره تئاتر فجر من نمیام و تئاتر رو بازی نمیکنم دیگه.
اونجوری که خبردار شدم، یکی دوتا از مجریهای تلویزیون و رادیو هم انصراف دادن.
بله،
از سبا
رادیو برنامه هست که سال هاست، حدود 21-22 ساله که این برنامه داره پخش میشه در تلویزیون ایران. اسم برنامه به خانه برمیگردیم، این برنامه عصرها پخش میشه، حالا الان ساعتش رو نمیدونم، زمانی که ما ایران بودیم هم یعنی این برنامه پخش میشد. برنامه به خانه برمیگردیم چند بار مجری عوض کرد، یکی از مجریاش که تقریبا الان 15 ساله مجری این برنامه است، خانمیه به اسم سبا راد. این خانم جوون هم هست ولی 21 سال سابقه کار در صدا و سیما رو داشته. و اتفاق که افتاده اینه که اون هم یه پست گذاشته و نوشته این روزها میخواهیم دلمان گرم شود، ضمن تشکر از حمایت‌های بیوقفه شما مردم عزیز در تمام سالهای فعالیتم، از این طریق اعلام میکنم پس از 21 سال کار در رادیو و تلویزیون قادر به ادامه فعالیت در این رسانه نیستم، دیگر نمیتوانم. و به این شکل
این کلمه دیگر نمیتوانم خیلی معنی داره پشتش.
و به این شکل خودش رو کنار کشیده. زهرا خاتمی راد باز یک مجری دیگه تلویزیون هست که اون هم پستی گذاشته نوشته مردم سلام، ممنونم که تا امروز منو به عنوان مجری پذیرفتید، دیگه هرگز به تلویزیون باز نخواهم گشت، حلالم کنید. ریزشی داره اتفاق میفته در صدا و سیما و اصولا بین هنرمندها و بین اهالی هنر و فرهنگ در حقیقت، چون فقط هم نمیشه گفت بازیگرها و تلویزیونیها و سینماییها این کار رو کردن. کیارنگ علایی مدیر مسئول تیم عکاسی فستیوال فجره، یعنی در حقیقت همه عکس هایی که از جشنواره فجر بیرون میاد زیر نظر کیارنگ علایی این اتفاق میفته. یک تیم بزرگی هن، تعدادشون خیلی زیاده، اینا خبرنگار نیستن، اینا صرفاً عکاسن. کیارنگ علایی از طرف خودش و کلیه تیم عکاسی فستیوال فجر اعلام کرده که همه گروه استعفا میدیم و برای فستیوال فجر امسال ما عکاسی نخواهیم کرد.
خب ببین، همین اتفاقی که دقیقاً ما هفته گذشته، همین روز پنجشنبه بود اگر اشتباه نکنم، که داشتیم راجع به فجر صحبت میکردیم، یه کوتاه که گفتیم که فجر خب مال دولته، مال حکومته، ولی تفکراتش اینگونه نبود تا چند سال گذشته.
بله.
از یه چند سال پیش به این طرف،
از مدیریت جدید خانه سینما، آره، در
از یه چند سال پیش به این طرف سمت و سو پیدا کرد، سعی کرد سلیقه‌ای در واقع رفتار بکنه و خب همین این باعث شد که یواش یواش اون هنرمندان متعهد، شاید اینجوری اسمشون رو بگیم بهتره، به نوعی فاصله بگیرن، در جشنواره شرکت نکنن، نرن و سعی کنن. و در واقع اصولاً طی 40 سال گذشته ما خیلی ساده به این موضوع بارها پرداختیم که خودی‌ها و ناخودی‌ها اینجا اتفاقاً جاشونه که از همدیگه جدا میشن، یعنی سر جشنواره فجر هر سال از این اتفاقا میفته.
دقیقاً همینطوره. و من فکر میکنم چیزی که توی جامعه ایران از همه چی کمتر به چشم میخوره صداقته. متاسفانه یک صداقتی که باید پایه روابط انسانی باشه، حالا من نمیگم اون صداقتی که پایه روابط شخصی آدم هاست، مثلا چون زن و شوهر با هم توی یه خانواده، اون خب خیلی میشه گفت نیوه بالاتری از صداقته، ولی اون صداقت پایه‌ای که بین روابط اجتماعی آدم‌ها با وجود داشته باشه در ایران دیگه دیده نمیشه. و خب این به خاطر اینه که خب در هیچ زمینه‌ای صداقت جوابگو نبوده هیچ وقت. و ولی دوباره داریم میبینیم که یک بارقه‌هایی از صداقت داره ایجاد میشه و آدم‌ها دارن یواش یواش اون ته وجودشون رو جمع میکنن و خودشون رو میکشن کنار و میخوان بگن که نه دیگه توی این لجن ما همراه نیستیم. این اتفاقی که داره میفته الان اینه که سینماگرهای مستقل، حداقل در رابطه با سینما میتونم اینو بگم، سینماگرهای مستقل به شدت فشار بیشتری روشون خواهد آمد از این به بعد، به خاطر اینکه دستشون بسته میشه، به خاطر اینکه سالن‌های سینما بیشترشون، یعنی تقریبا میشه گفت همشون، سالن‌ها دولتی هستن، تحت نظر نهادهای دولتی هستن، فیلم‌هاشون جایی برای نمایش پیدا نمی‌کنه. به هر حال خیلی مشکلات پیش میاد. من میدونم که ما وقت زیادی نداریم. خیلی اشاره سریع میکنم فقط به اینکه تیم گرافیک فستیوال فجر هم اعلام انصراف کرده. بنابراین فستیوال فجر نه تیم عکاسی داره نه تیم گرافیک.
هومن سیدی هم نپذیرفت.
هومن سیدی برای اولین بار داور جشنواره شده بود امسال و این میتونست براش از لحاظ جایگاه شغلیش موقعیت خوبی باشه، ولی خودش رو از فستیوال بیرون کشید. و دیگه چیز دیگه که میخواستم بگم، هرچند که مورد تمسخر باز هم قرار گرفت، ولی جعفر پناهی آدم شناخته شده تریه از این که یه آدم ناشناخته که کنجا یوتیوبری نشسته و به خیال خودش داره فعالیت سیاسی میکنه بخواد مسخرش بکنه. جعفر پناهی در مراسم یادبودی که روز شنبه بعد از ظهر جلوی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد برای همین قربانیان این حادثه سقوط هواپیما، جعفر پناهی شرکت کرده بود در این مراسم، رضا دورمیشیان کارگردان شرکت کرده بود و عکس‌ها و فیلم‌هاش بیرون اومد که خب رضا دورمیشیان اصلا در جشنواره هم قرار نیست که باشه و هدیه تهرانی هم با چشم اشک بار در حقیقت عکس هایی که ازش هست همه در حال گریه است بوده لابلای مردم.
هانیه توسلی بوده،
هانیه توسلی پگاه آهنگرانی بوده، ترانه علی دوستی بوده، باران کوسری بوده و اینها بین مردم بودن، یعنی بدون حالت این که من یک بازیگرم من یک سلبریتی ام به اون شکل و شمایل، نه، پا به پای مردم بودن و همدلی و همدردی و عزاداری خودشون رو در حقیقت اعلام کردن و فکر میکنم دیگه ما وقت زیادی نداریم.
آره، امیدوارم که هفته آینده بتونیم در واقع با اخبار شادتری و در واقع برنامه شادتری در خدمت شنوندگانمون باشیم.
ببخشید من حرفت رو قطع میکنم، فستیوال فیلم یوتیوبری بلیت هاش رو بیرون گذاشته برای خرید، ولی حقیقتش این هفته نشد که راجبش حرف بزنیم. هفته آینده راجع به فیلم‌های ایرانی که در این فستیوال شرکت می‌کنن صحبت می‌کنیم، اصولاً یه خورده راجبش حرف می‌زنیم، هرچند که هی هر روز بیدار می‌شیم هی امیدواریم که شاید خبرهای بد تموم شه، شاید یه روزنه امیدی باز بشه، ولی هی هر روز بیدار می‌شیم می‌بینیم از روز قبل بدتر شد. ولی به هر حال ببینیم تا هفته آینده چی پیش میاد دیگه.
حتما همینطوره. میریم ترانه جای تو، نازنین جای تو خالی با صدای بابک افرار رو میشنویم، تقدیمی از طرف پونه در برنامه کیوسک به شما شنوندگان محترم رادیو پیام و به ادامه برنامه ها میپردازیم.
خداحافظ.
دیرم من یه آواز اسیرم، اسیر این شب پیرم، تو مثل ماه هلالی. نازنین جای تو خالی، زیر ضربه های رگبار تشنه‌ام، تشنه دیدار. منو به خاطر نسار نگو رویای محالی. نازنین جای تو خالی، وقتی بودی زنده بودم، دل از اینجا کنده بودم، مثل یک پرنده بودم، حالا تو شکست بالی. خیسم از حضور بارون، من از سرما نترسون، توی چله زمستون لحظه تحویل سالی. بی تو گریون با تو شادم، ای علاقه دماره، سیب جادوی آدم، مجرمی اما زدایی. مثل رقص برگ زردی، یه شهاب شب نوردی، خواب دیدم که بر میگردی، توی کنج خوش خیالی. نازنین جای تو خالی،